ساعت 13 ایران، اخبار این ساعت از رادیو فردا. پارلمان کریمه در نشستی فوق‌العاده درخواست الحاق کریمه به روسیه را تصویب کرد. تیم کشتی آزاد ایران قهرمان جام جهانی کشتی شد. زمین‌لرزه قدرتمندی در شیلی سبب تخلیه صدها هزار شهروند آن کشور از خانه‌هایشان شد. درود شنوندگان گرامی، پارلمان کریمه امروز در نشستی فوق‌العاده درخواست الحاق کریمه به روسیه را تصویب کرد. بنابر اعلام شورای همه‌پرسی کریمه، 96.77% شرکت کنندگان در همه‌پرسی به الحاق کریمه به روسیه رأی دادند. به گفته آن شورا، 1,274,000 نفر از اهالی کریمه یا 83% واجدین شرایط در این همه‌پرسی شرکت کردند. همزمان پارلمان محلی کریمه در نشستی فوق‌العاده جدایی کریمه از اوکراین و پیوستنش به روسیه را به عنوان یک جمهوری تصویب کرد. از 99 نماینده این پارلمان 85 نفر به این طرح رأی موافق دادند. در همین حال کریمه همه اموال دولت اوکراین را ملی اعلام کرد. اکنون پارلمان روسیه قرار است پیوستن کریمه به آن کشور را بررسی کند. تیم کشتی آزاد ایران شامگاه گذشته به وقت غرب آمریکا، بامداد امروز به وقت تهران قهرمان پیکارهای جام جهانی کشتی در لس آنجلس آمریکا شد. تیم کشتی ایران در فینال پیکارها موفق شد تیم قدرتمند روسیه را شکست دهد. پیش از فینال کشتیگیران ایرانی تیم‌های آمریکا، ارمنستان، ترکیه و هند را نیز شکست داده بودند. زمین‌لرزه‌ای با بزرگی 6.7 در مقیاس ریشتر ساحل شمالی شیلی را لرزاند که نگرانی‌هایی را در مورد وقوع سونامی همراه داشته و به تخلیه صدها هزار نفر از ساکنان آن منطقه منجر شده است. این زمین‌لرزه روز گذشته در ساعت 6:16 به وقت محلی روی داده است. سه سال پیش در بهمن ماه 1389 مرکز و جنوب شیلی در پی زمین لرزه‌ای به قدرت 8.8 ریشتر لرزید و سونامی ناشی از آن به خرابی‌هایی در ده‌ها شهر آن کشور انجامید. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گرده هم می‌آیند تا درباره پیشنهاد مسدود کردن حساب‌های مالی مسئولان روسیه و جلوگیری از سفر آنان به کشورهای اروپایی تصمیم بگیرند. آمریکا هم قرار است امروز درباره اعمال تحریم بر روسیه تصمیم بگیرد. اتحادیه اروپا و آمریکا همه پرسی دیروز کریمه را غیرقانونی دانستند. امروز قرار است نتایج نهایی شمارش آرای همه پرسی کریمه اعلام شود که پیشتر در خبرها شنیدیم پارلمان کریمه در نشستی فوق‌العاده درخواست الحاق کریمه به روسیه را تصویب کرد و بنا به اعلام شورای همه پرسی 96.77% شرکت کنندگان در همه پرسی به الحاق کریمه به روسیه رأی دادند. فردی که خود را طراح اصلی حملات 11 سپتامبر می‌نامد می‌گوید سخنگوی پیشین اسامه بن لادن رهبر القاعده که در نیویورک محاکمه می‌شود در طراحی عملیات نظامی آن تشکل نقشی نداشته است. خالد شیخ محمد در استشهادنامه‌ای که دیرگاه یک شنبه به دادگاه فدرال منهتن ارائه شد نوشته است که القاعده سلیمان ابو قیس را به دلیل بلاغت و شیوایی بیان به سمت سخنگو برگزید، اما به گفته خالد شیخ محمد کار ابو قیس هیچ ربطی به عملیات نظامی نداشت. دادگاه فدرال منهتن ابو قیس را که داماد اسامه بن لادن است متهم به توطئه با هدف قتل آمریکاییان کرده است. خالد شیخ محمد در بازداشتگاه گوانتانامو زندانی است. وکیل ابو قیس امیدوار است بتواند در دادگاه از استشهادنامه خالد شیخ محمد به نفع موکل خود استفاده کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز در واشنگتن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کند. دیدار این دو در کاخ سفید واشنگتن پیشاپیش روز 9 اردیبهشت سال 1393 انجام می‌گیرد که موعد به توافق رسیدن اسرائیلی‌ها و فلسطینیان بر سر یک چارچوب قرارداد صلح است. روز گذشته جان کری معاون رئیس جمهوری آمریکا محمود عباس را ترغیب به گرفتن تصمیم‌های حساس کرد که به توصیف کری لازمه رسیدن به چنین توافقی است. پس از 3 سال توقف گفتگوها در مرداد ماه امسال، جان کری موفق شد دو طرف را به میز مذاکره بازگرداند. اما به نظر می رسد طرفین از آن زمان پیشرفت چشمگیری در مسیر کاهش اختلاف نظرهای خود بر سر تعیین مرزها، مسئله امنیت، سرنوشت پناهندگان فلسطینی و آینده اورشلیم بیت المقدس نداشتند. ساعت 13:05 ایران و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا را می شنوید که مسائل زنان را در کانون توجه قرار می دهد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. حالا سال هاست که همه چیز از یک مقنعه سفید کوچک آغاز می شود. روز اول مدرسه و پیش دبستانی پسرها بلوز و شلوارشان را می پوشند و کوله پشتیشان را می اندازند روی دوششان و شیطان و شادمان راه می افتند به طرف مدرسه. دختر بچه ها اما اول بلوز و شلوار را می پوشند، بعد مانتو بر تن می کنند و دست آخر مقنعه کوچک سفید را می کشند روی موهای نرم و نازکشان. کوله پشتی و کیف را شاید مادر یا پدر برایشان بیاورند، چون دخترکان همین که بتوانند مقنعه هایشان را جمع کنند که جلوی چشمشان را نگیرد و مانتوی بلند به پاهایشان نپیچد، از پس مسئولیت بزرگی برآمدند. این روزها صفحه فیسبوکی 35 سال در حجاب میادگاه زنانی است که از سالها تحمیل حجاب و محدودیت‌های آن می‌نویسند. سازمان عدالت برای ایران در گزارشی با عنوان 35 سال در حجاب به نقض حقوق زنان در ایران پرداخته و زنان ایرانی دعوت کرده تا در صفحه فیسبوکی از تجربیات خود بگویند. مریم حسین خواه، پژوهشگر سازمان عدالت برای ایران، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
۱۶ اسفند سالگرد اولین فرمان آیت الله خمینی مبنی بر اجباری کردن حجاب هستش و ما فکر کردیم که حالا که 35 سال از این ماجرا گذشته، خوب هستش که نگاهی داشته باشیم که چه تأثیری داشته رو زندگی زنان ایرانی. و وقتی که مقدار عمیق‌تر نگاه کردیم، دیدیم که در تمام 35 سال گذشته فشار روی حجاب اجباری و تأثیراتی که این حجاب در نقض گسترده حقوق زنان داشته وجود داشته و هیچ وقتی نبوده که ما بگیم که الان توی این بازه زمانی زنان با این مسئله مواجه نبودن و حقوقشون به خاطر تن ندادن به حجاب اجباری نقض نشده. و به خاطر همین شروع کردیم به مرور گسترده تر و وسیع تر این ماجرا.
خانم حسین خواه، آیا مقوله حجاب رو میشه به سایر موارد نقض حقوق زنان در ایران هم تسری داد؟
اتفاقا بله، برای اینکه یک بخش تو حجاب اجباری هستش که خب حقوق زنها به خاطر اینکه نمیتونن پوشش مورد انتخاب خودشون رو داشته باشن نقض میشه، ولی یک بخش دیگه این هستش که اگر زنان این حجاب رو قبول نکنن، توی موارد دیگه هم با نقض حقوقشون مواجه هستن. به عنوان مثال اگر که زنها تن به حجاب اجباری ندن، حق ورود به مدارس رو ندارن، حق تحصیل در دانشگاه رو ندارن، حق اشتغال ندارن، حق حضور در حتی خیابان‌ها و اماکن عمومی رو ندارن و حتی حجاب اجباری نیست، خیلی جاها چادر هم هستش. و حتی مثلا در زمینه حقوق کودکان ما اگه نگاه کنیم، با اینکه بر اساس مثلا اسلام دخترها بعد از 9 سالگی به بلوغ میرسن و بعد موازین اسلام را رعایت کنن، ولی توی ایران از 7 سالگی دختر بچه‌ها مجبور هستن که حجاب سرشون کنن. و مواردی که توی بازداشتای گشت ارشاد هستم، ما موارد بسیاری رو داشتیم که دختران زیر 18 سال و حتی زیر 16 سال مورد بازخواست قرار گرفتن و گشت ارشاد اونها رو گرفته. و به خاطر همین می‌بینیم که این مسئله حجاب اجباری روی زمینه‌های دیگه هم تاثیر گذاشته. و از طرف دیگه برخوردهایی که در رابطه با حجاب میشه از طرف حالا ماموران کمیته قبلا و الان ماموران گشت ارشاد، توی اون قسمت هم حقوق زنان نقض میشه و برخوردهای خشنی با اونها میشه و مجازاتهایی که در نظر گرفته میشه هم مجازاتهای خشنی هست.
خب این زنان ایرانی از تاثیر حجاب اسلامی بر زندگیشون بنویسن، چه تاثیری بر زندگی روزمره اونها میگذاره؟ آیا یادآوری این خاطرات تحمل اون رو دشوارتر نمیکنه؟
پوشیدن روسری و داشتن حجاب اجباری به اندازه کافی سخت هست. من فکر نمی کنم که مرور این خاطرات اون رو سخت‌تر بکنه. منتها نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که همیشه گفته میشه که زن‌های ایرانی به حجاب عادت کردن و حالا گذاشتن یک تیکه روسری چیز خاصی نیستش. ولی وقتی که ما این خاطرات رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که نه، توی زندگی روزمره زن‌ها واقعاً دارن هر روز رنج می‌برن از این ماجرا، یا یعنی اینکه تأثیراتی رو گذاشته که انقدر عمیق هستش که کل زندگی اینها رو تحت تأثیر قرار داده. زنی که به خاطر نداشتن حجاب کامل اسلامی، چون خب الان که حجاب اجباری هستش، سالهای اوایل انقلاب اگه حجاب نداشتن اینها رو از کار اخراج میکردن، دانشگاه نمیتونستن برن، و الان حتی اگر حجابشون یک مقدار منطبق بر موازینی که نهادهای رسمی تعیین کرده نباشن، ممکنه که اینها کارشون رو از دست بدن یا ممکنه که از دانشگاه اخراج بشن، و خب این تو کل زندگی اینها تاثیر میذاره و اصلا روال زندگیشون رو عوض میکنه. در واقع این خاطرات نشون میده که حجاب نه تنها عادی نشده، بلکه تاثیرات منفی اون هم همچنان ادامه داره.
و خانم حسین خاپری، ما میگید که چرا هیچ وقت بحث حجاب اجباری به عنوان خواسته اصلی فعالان جنبش زنان در ایران مطرح نشده؟
در ایران جمهوری اسلامی بحث حجاب رو هم به سیاست‌های کلی خودش و هم به طور شدید به مذهب گره زده و این تبدیل به یک خط قرمز شده و مخالفت با حجاب یا حتی مخالفت با حجاب اجباری هزینه خیلی زیادی رو داره و خیلی وقتا شاید فعالان زن تصمیم میگیرن به خاطر اینکه بتونن توی زمینه‌های دیگه فعالیت کنن فعلا توی این زمینه فعالیت کمتری داشته باشن. ولی با این حال ما اگه یه مروری داشته باشیم حتی اصلا به همین سایت‌های زن‌ها، می‌بینیم که خیلی از فعالان زن زمانی که در ایران زندگی میکردن یا همین الان هم در ایران هستن نوشتن در این باره، درباره حجاب اجباری نوشتن، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، ولی خب اینکه بخوان خیلی صریح‌تر روش حرف بزنن خاطر بالا بردن هزینه‌اش از طرف حکومت یه مقدار سخت هستش. و شاید یکی از کارهایی که حالا یه بخش از که فعالان زن ایرانی که الان خارج از ایران هستن میتونن بکنن این باشه که یه مقدار فضا رو آماده کنن و این بحث حجاب رو از اون تابو بودنش در بیارن، چون به هر حال هر بحثی وقتی که بیشتر در موردش حرف زده بشه و این خواسته عمومی بودنش بیشتر مطرح بشه در داخل ایران هم فضا براش بازتر میشه که بشه در موردش حرف زد. یک زمانی حتی مثلا شاید حرف زدن راجع به حقوق زنان، حقوقی مثل طلاق، حضانت هم به همین راحتی نبودش، ولی بعد کم کم دیدیم وقتی که زنها شروع کردن حرف زدن، نوشتن و مطرح کردن این، کم کم حتی از طرف زنهای محافظه‌کار هم مطرح شد، در مجلس هم مطرح شد و چرا حجاب نتونه این طور باشه.
شنونده گفتگو با مریم حسین‌ها، پژوهشگر سازمان عدالت برای ایران بودید.
به صدای دیگر گوش می‌کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
نام پروین ذبیحی برای شنوندگان برنامه صدای دیگر نامی آشناس. خانم ذبیحی از زنانی است که سالها در زمینه اطلاع رسانی در مورد نقض حقوق زنان کرد فعالیت می کند. او از اولین زنانی است که در سالهای گذشته در مورد ختنه زنان در کردستان و همینطور قتل‌های ناموسی در منطقه تحقیق و اطلاع رسانی کرده است. هفته گذشته این فعال حقوق زنان برنده جایزه حقوق بشر سازمان غیر دولتی سودویند در کشور اتریش شد. این جایزه حقوق بشری که با عنوان رها شناخته می‌شود به پاس فعالیت‌های خانم پروین ذبیحی در عرصه حقوق زنان و کودکان به وی اهدا خواهد شد. پروین ذبیحی:
این مسئله فعالیت هم در حوزه زنان در زمینه‌های مختلف هیچ وقت به طور جدی تحقیق نشده، هیچ وقت. چون من فکر میکنم خیلی از مسائل درست ریشه اقتصادی داره، ولی این چیزی که حاکم بر ما فرهنگ ماست و من به دنبال تغییر خیلی چیزان از جمله فرهنگ. مثلا من برای تحقیق خطیب کردم، من خودم ارامی زبان هستم، اهل روستای دیسارم، من به ارامان خوب میشناسم. خب یه مدت رفتم تحقیق خطیب دیسار مسئله خطیب زن، رفتم ارامان و فهمیدم اونجا یعنی که یک واقعیت وجود داره و خوشبختانه هیچ دروز داره کم کردیشه. وقتی از من پرسیدن راجه بخدیه و توضیح دادم که این یه مسئله فرهنگی هیچ ربطی به دمو نظام و این مسائل نداره و چون کلندش اینا نیستم، خب مشکل چندانی برام پیش نیومد.
این فعال حقوق زنان همچنین معتقد است که مهمترین تاثیر اطلاع رسانی تاثیر بر فرهنگ مردم منطقه است. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.